به خیر باشه. در ادامه برنامه امروز رادیو گفتگو، برنامه امواج شبهه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه؟ قصد جنگ روانی دارن.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو گفتگو. سپاسگزارم که با یک برنامه دیگه از مجموع برنامه‌های امواج شبهه با شما هستم. همونطور که شما عزیزان میدونید، شما مخاطبان خوب و فرهیخته رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه 301035 و شماره تلفن 0903-913-4744 در پیام‌رسان‌های داخلی میتونید با برنامه خودتون، برنامه امواج شبهه و رادیو گفتگو در ارتباط باشید و اگر نقطه نظری و حتی دوست دارید در محتوای برنامه مشارکت داشته باشید، از طریق پیام و 301035 رو در اختیار ما قرار بدید و به ما برسونید. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست تا انتقادات و پیشنهادات خودتون از طریق همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما به سمع و نظر ما برسونید تا انشاءالله در بهبود محتوای برنامه لحاظ بشه. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش میکنه با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه پرده برداره و به نوعی دست اونها رو برای مخاطب باز بکنه. یک بار دیگه عرض میکنم، سامانه 301035 در اختیار شماست تا اگر نکته نظری دارید با برنامه خودتون در ارتباط و در تعامل باشید. در برنامه امروز امواج شبهه بررسی خواهیم کرد رسانه‌های بیگانه از انتظاری که داشتند تا واقعیتی که دیدند. ما مطابق معمول برنامه‌های امواج شبهه در این قسمت هم در خدمت کارشناسان محترمی هستیم که لطف کردن و در استودیوی برنامه امواج شبهه حاضر هستند. جناب آقای دکتر جواد یوسفی، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه. جناب آقای یوسفی سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حق ان شاء الله.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. پیش عید فطر خدمت همه عزیزان تبریک عرض.
سپاسگزارم از محبت شما و همینطور جناب آقای علی ودایه، کارشناس رسانه و مسائل بین‌الملل. جناب آقای ودایه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، طاعات و عبادات شما ان شاء الله مقبول درگاه حق.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمت شما.
سپاسگزارم خدمت از ماست. از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار تشکر می‌کنم. اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را
می‌شنوید.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن،
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه با اون شبکه مانه با اون شبکه مانه اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج FM ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان فرهیخته. و این روزها که جریان‌های اطلاعاتی پرشتاب و پرسرعت به انتقال پیام مشغولن، شاید بهتر باشه از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم استفاده بکنید تا بتونید رادیو گفتگو رو هر لحظه و در هر مکانی روی تلفن همراهتون داشته باشید. اما در مورد موضوع برنامه امروز امواج شبهه، در مورد رسانه‌های بیگانه، از انتظاری که داشتن تا واقعیتی که دیدن، خب به تبع برای آن دسته از عزیزانی که هوشمندی خاصی دارن، مشخصه که در مورد روز جهانی قدس داریم صحبت می‌کنیم. و روز جهانی قدسی که رسانه‌های بیگانه بارها تلاش کردن مثل تمام نقاط عطفی که رسانه سعی می‌کنن ایجاد بکنن، جهت‌دهی که می‌خوان داشته باشن، هدفی که می‌خوان در واقع به دست بیارن، نهایتاً باز هم شگفت زده شدن و انتظار نداشتن که ما اگر می‌گوییم روز جهانی قدس، واقعاً روز قدس رو در مقیاس جهانی ببینن. قطعاً گفتگو رو با کارشناسان محترم آغاز خواهیم کرد، اما گوشه ذهن شما شنوندگان فرهیخته باشه، در این برنامه خاصه داریم فقط به رفتار رسانه‌های بیگانه نسبت به روز جهانی قدس صحبت می‌کنیم و اینکه واقعاً چه تلاشی کردن که چه اتفاقی نیفته و نهایتاً چگونه شگفت زده شدن. من به عنوان سوال اول موضوع رو باز می‌کنم و هر کدوم از شما عزیزان که صلاح دونستید من در خدمتتون هستم برای اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم. به نظر شما برای شروع، اولاً رسانه‌های بیگانه چرا دنبال این بودن که روز جهانی قدس شاید روز جهانی قدس نباشه؟ و آیا مثلا مدل مشابهی که در مورد انتخابات اخیر ایران پیاده کردن، چرا اصلا موفق نشدن؟ یعنی اصلا موفق نشدن؟ جناب آقای یوسفی، جناب آقای ودایی، هر کدوم از شما، جناب یوسفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید آقا، ما بی ادبی کردیم و شروع کردیم بحث رو. توی برنامه شاید 2-3 ماه پیش بود یه موضوعی در تا به روز جهانی قدس من مطرح کردم و اون این بود که در ارتباط با موضوعات فلسطین و قدس، بعد از نامگذاری روز جهانی قدس توسط حضرت امام خمینی رحمت الله و اون اقدام عجیب و جهانی که شاید در اون سالها کسی توقع و انتظار همچین نامگذاری رو نداشت، برای آخرین جمعه ماهی که همه روزن و عملا حال ندارن و بالاخره معمولا دیگه آخرین جمعه دیگه فشار نهایی و حد اکثری روزه وجود داره و این حرفا، من اونجا عرض کردم حضرت امام با این اتفاق یه ضربه اولی زده که هر اقدامی که علیه این اتفاق انجام بشود توسط هر کسی ضربه دومه. این یه دکترین بود، حتی بهش راهبرد هم نمیتونم بگم چون انقدر این موضوع بزرگ بود،
کنش هوشمندانه که واکنش آره، ناپذیر
یه کنش عجیبی بود، یک نفسی رو حضرت امام در توپ با بحث قدس و فلسطین دمید در جهان که واقعا در حوزه موضع‌گیری و مقابله با این اتفاق واقعا مستأصلشون کرد. این از این موضوع. اما خب طبیعتاً آنها بیکار نمیشینن و سعی دارن که در هر سال اتفاقات یا اتفاقی رو رقم بزنن از جنس رسانه‌ای، حالا چون ما از نگاه رسانه‌ای داریم بهش موضوع بررسی میکنیم، که موضوع رو یا کم اهمیت جلوه بدن یا اصلا خیلی ساده از کنارش بگذرن، یعنی اصلا انگاری نبینن این موضوع رو و انگاری که اصلا یه همچین اتفاقی قرار نیست بیفتد و همچین نامگذاری وجود ندارد. در ارتباط با روزهای جهانی، ما هرچه داریم روزهای جهانی از غرب به جهان صادر شده، هر روز جهانی که داریم، هر مناسبتی که داریم و هر اتفاقی که میفته، شاید به جرأت بشه گفت اولین یا بزرگترین روز جهانی که از آسیا، از جهان اسلام و از جهان تشیع به دنیا صدور شده و صادر شده این روزه. بنابراین اونها اینو به سادگی بر نمیتابن که بخوان این موضوع رو عرض موضوعشون در قبالش یک راهبرد حرکتی نداشته باشن. در سالهای اخیر با توجه حالا به اتفاقاتی که بلخص در جهان اسلام و در حوزه کشور خود ما هم افتاده بود و افتاده، این که میزان مشارکت مردم ابتدا به ساکن در خود ایران چقدره همیشه موضوع توجه و موضوع نظر اونها بوده، برای اینکه بتوانند یا پوشش ندهند یا آن چه که میتوانند در کاستن تعداد جمعیت انجام بده. و قطعا هیچ فروگذاری هم نکردن از انواع شبهاتی که تو این موضوع وارد کردن، که آقا از این که فرض بفرمایید از اون شعار مضحک نقزه نه لبنان جانم فدای ایران بگیرید تا حالا مواردی که حالا تو حوزه اقتصادی و چیزهای دیگه که طبیعتا وجود داره. امسال خیلی ویژه تر بود به این دلیل که خب ما اتفاقات سال گذشته رو داشتیم و از طرفی بالاخره تو حوزه اقتصادی همی سختی های عجیب غریبی رو مردم متحمل شدند و تقریبا نزدیک بود به تعطیلات نوروز، یعنی چند تا عامل باعث شده بود که خب اونها بگن طبیعتا باید این حضور خیلی کمرنگ تر باشه. اما خب اون چیزی که ما شاهد بودیم دیدیم نه، اتفاقا نه در شهرهای بزرگ که در روستاها هم حتی اگر افراد تونستن دور هم جمع بشن دور هم جمع شدن و یک راهپیمایی رو حتی در یک مسیری که امکان تردد وجود داره انجام دادن تا ثابت بکنن که نه این اتفاق کماکان زنده است. البته موضوع غزه و حملات غزه خب مزید این علت بود، یعنی ما این اتفاق رو چه در ایران پررنگ و در چه در جهان پررنگتر، حتی ما بعضی از کشورها روز جهانی غزه تمام شده بود کماکان راهپیمایی ادامه داشت و مردم‌ها در کشورهای حتی اروپایی داشتن واکنش نشون میدادن و راهپیماییشون کماکان ادامه دار بود. به جرأت میشه این ادعا رو کرد که اینها در این گام دچار غافلگیری شدن و اصلا توقع نداشتن که این اتفاق بیفته. میگم هرچند اون موضوع غزه و اون جنایات عجیب و غریب عرض بوده شما متوحشانهی که رژیم صهیونیستی انجام داد و متاسفانه نهادهای بین المللی و نهادهای جهانی هم سکوت بسیار مفتزهانهی در قبال این اتفاق داشتند، نشان داد مردم، اتفاقا مردم همه دنیا، اینو تأکید دارم، مردم همه دنیا، اونهایی که اندکی با عنوانی به اسم فلسطین قرابت شنوایی حتی دارن، حتی قرابت محتوایی هم نه، قرابت شنوایی دارن، نتونستن تو این روز آرام باشن و همه رو غافلگیر کردن. یعنی حتی شاید مثلا ما خودمون هم توقع نداشتیم که تو بعضی از کشورها دیگه همچین جمعیتی ماشاءالله اومدن. و ایران که بماند، الحمدلله ما در ایران راهپیمایی بسیار خوب و اتفاقات خیلی خوبی داشتیم، اما در جهان ما شاهد این بودیم که مردم حتی بدون سازماندهی مشخص این روز رو عرض بزرگ شما نشان دادن و عیان کردن که این وجود داره و این اهمیت هست. حالا اینکه رسانه ها عرض بزرگ شما چه کار میخواستن بکنن و چه نتیجه رو حالا بعدش گرفتن و تحلیل بعدش رو ایشالا در ادامه با هم صحبت خواهیم
کرد. سپاسگزارم. جناب ودای، شما چگونه وضعیت رو تحلیل میکنید از باب انتظاری که داشتن، تلاشی که میکردن و نتیجه شگفتانه‌ای که گرفتن؟
مسئله که وجود داره، روز قدس میتونیم بگیم پسا طوفان الاقصا که تحت عنوان طوفان الاحرار هم نام گرفت، از جنبه اگر بخوایم رسانه بهش نگاه کنیم، جبهه مقابل یعنی جبهه حامی رژیم صهیونیستی تلاش کرد با تقابل در میدان و پیوست رسانه‌ای گسترده پیرامون تقابلی که در میدان به نوعی دنبال کرده، تلاش کرد موضوع تحت شعاع خودش قرار بده. من دسته‌بندی کلی میخوام در رابطه با موضوع خدمت شما ارائه بدم. اگر رسانه‌های غربی رو بخوایم نگاه کنیم، رسانه‌های غربی ضمن بایکوت کردن موضوع، یعنی ضمن سانسور
غربی، یعنی غیر فارسی زبان منظورتون،
غیر فارسی زبان رسانه‌های مثل رویترز، مثل یورو نیوز، امثال هم، تلاش کردن ضمن بایکوت کردن آن چیزی که ما میگوییم انسجام افکار عمومی جامعه جهانی علیه رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف غربی، تلاش کردن با یک کلید واژه‌ای تحت عنوان قلمداد روز قدس به عنوان یک روز یهود ستیزانه، یعنی من دقیقاً کلید واژه خودشونو دارم به کار میبرم، از اون روز یاد کنن. بحثی که وجود داره تا پیش از طوفان الاقصا، خیلی منسجم رسانه‌های غربی برای توجیه اقدامات رژیم صهیونیستی تلاش میکردن با اون عناوین تحت عنوان یهود ستیزی که ذیل ماجرای ادعای هولوکاست طراحی و اجرا میشد، برای خودشون چتر حمایتی ایجاد کنن. رسانه های جریان سازش به نوع متفاوتی در خاورمیانه رفتار کردن. به عنوان مثال من از شرق الاوسط رو میتونم مثال بزنم. اشرق الاوسط در روز قدس تلاش کرد با انتشار گزارشی از ایران به عنوان یک قدرت مخل امنیت به نوعی یاد کنه، یا به نوعی داره تلاش کرد که ایران رو کشوری که دوست ملت فلسطین یا ملت اسلامی نیست به نوعی قلمداد کنه. این خیلی جریان خبری ظریفی بود که رسانه‌های سازش دنبال کردن. اما پروموت یا نوع بمبارانی که رسانه‌های فارسی زبان اپوزیسیون به نوعی یا خارجنشین انجام دادن، به دنبال ایجاد پارازیت فکری و اغتشاش خبری در جامعه ایرانی بودن. حالا جلوتر راجع به زیر مؤلفه‌های این موضوع صحبت خواهیم کرد، اما در کل ایجاد پارازیت فکری
و اگه فکر می‌کنید ورود کنید دو بس می‌تونید ورود کنید، که با آقای یوسفی هم رو همین ادامه خواهیم داد.
خیلی خوب باشه. مسئله‌ای که وجود داره، خب مؤلفه‌های متنوعی وجود داره. ما شاهد این بودیم که به موازات نزدیک شدن به روز قدس، خب بحث میدان رو ما مطرح کردیم. خب ماجرایی که در دمشق اتفاق افتاد به نوعی میتونیم بگیم که آوردگاهی بود برای اینکه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه تلاش کردن ایران رو به چالش بکشن. حالا جلوتر رفتیم راجع به ابعاد مختلف این موضوع صحبت خواهیم کرد. مسئله بعدی موضوع اقتصادی بود. همون گونه که استاد ارجمند هم اشاره کردن، چالش های اقتصادی مسئله جدیدی نیست، اما ظرف چند روز اخیر اگر دقت کرده باشید، گزارش های متنوعی در رابطه با قیمت ارز، گرانی و امثال هم بوده. مؤلفه سوم برجسته نمایی یا میتونیم بگیم زنده کردن دوباره آنچه که آنها جنبش زنان حالا قلم داد می کردن، ظرف چند روز اخیر هم دوباره برجسته شده. این سه مؤلفه‌ای که من گفتم، حالا مؤلفه های دیگری هم وجود داره، حتی مجره چابهار و راست کم میشه راجبش گریز زد، اما مسئله‌ای که وجود داره، شاخص هایی که ما میتونیم از رسانه های فارسی زبان بیرون بکشیم، این موضوعات هستش.
درست، بسیار سپاسگزارم. جناب یوسفی، شما فکر میکنید که از به واسطه کدام مصادیق و علل نوع رفتار اونها چگونه بوده نسبت به این مسئله؟ چون یک وجه تفاوتی که وجود داره تو صحبت آقای ودایم بود، مدل رفتار نسبت به همون جنبش حالا به اصطلاح زنان کامل متفاوت بود، یا به فرمایش شما اصلا در مخیلشون نمی گنجید یه همچین اتفاقی؟
بله، ببینید اتفاقهایی که حالا فرمودن، من یه تکه ای رو یه مدار برجستش بکنم. اون اتفاقی که در دمشق افتاد و حمله به کنسولگری ما، خب مقام معظم رهبری یه سخن واضح و شفافی رو فرمودن و گفتن که این اتفاق طبیعتاً تبعات پشیمان کننده خواهد داشت. اما ما شاهد بودیم که علارغم حالا اون برخی از اتفاقات داخلی که حالا اثر هیجان و شور و طبیعتاً اون عرق ملی و اون
قلیان
احساسات، خب طبیعتاً تا جایش هم میشه گفت شاید بشه طبیعی، برخی از رسانه‌های فارسی زبان به این آتش میدمیدند که مثلا ما اون اتفاق در اسرائیل داشتیم که اعلام موقعیت اضطراری آماده باش کردن و خود اسرائیلی‌ها ریختن فروشگاه‌ها رو غارت کردن، وارد پناهگاه‌ها شدن، اینا هم از پناهگاه‌ها تصویر تهیه می‌کردن. اون مظلوم نماییه، یعنی اینکه ای داد ببینید الان ما یه اتفاقی افتاده، الان ما قرار نابود بشیم. و از اون طرف برخی دیگه از رسانه‌های فارسی زبان ایران که انتقام خواهد گرفت، تعیین ضرب العجل‌های غیر واقعی و جعلی،
تحریک اجتماعی.
آره، تحریک اجتماعی برای اینکه خب ببینید مثلا ما توقع داشتیم که ایران متناسب با این فلان روز بزند، پس نزد، پس مردم ببینید این هم الکی بود. یعنی خودشون میگفتن به این آتش میدمیدند. طبیعتاً راهبرد جمهوری اسلامی در موضوع همچین موضوعاتی موضوع احساسی و هر موضوع شما غیر منطقی نخواهد بود، در زمان مناسب، مکان مناسب و قطعا پشیمان کننده. این که چه زمانی براش ضرب العجل تعیین بشه، این طبیعتا یه گرای اشتباه دادنه. این گرای اشتباه رو اونها میدادن، میگفتن خب پس الان مثلا فرض بفرمایید که امروز بعد از ظهر ممکنه اساسا امشب بزنه، روز قدس ممکنه بزنه. یعنی عملا حتی این ورژن استفاده کردن برای اینکه اگر مثلا تا شب قبل روز قدس نزد، یه حمله و هجمه رسانه بیارن دیدید نزد، پس برش به موضوع اهمیت نداره، که مشارکت روز جمعه رو بیارن پایین. یعنی اون هیجان و اون ارق ملی داخلی و حتی جبهه مقاومت در بیرون از کشور رو طوری انگولکش بکنن که بگن دیدیم زدیم اینا هم کاری نکردن، پس ولش کنن، روز قدسشون هم زیاد موضوع جدی نیست. در صورتی که اینا همشون عملیات‌های دقیق رسانه‌ای بود برای این که همین راهپیمایی روز جمعه رو تحت شعاع قرار بدن. از این بابت که خب ببینید آن چیزی که، یعنی حتی اگر بخوام خیلی مشخص تر بگیم، بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال در حال شبکه، بلخص شبکه های مجازیشون، میگفتن خب همه آمادن که بزنن، یعنی حتی اعلام آمادگی مثلا دریافت ضربه از ایران هم حتی اعلام شد، که حتی بعد آمریکا آمد یه موازه هم گره که حالا رو موازه کار دارم و یه مدار ما تو قضیه کمکاری کردیم. ایران میخواهد بزند، امروز میزند، امشب میزند، نشد نزد، پس ضعیف است نمیزند، ضعیف است نمیزند. و موجش از کی رفتن؟ تقریبا از شب قبل از روز جهانی قدس. چرا؟ برای این که شاید بتوانند بخشی از اون شور هیجانی که طبیعتا اون اتفاق ممکن بود مردم رو پای راهپیمایی در ایران و خارج از ایران بلخص در جبهه مقاومت بکشونه، کمرنگش بکنن. که حالا هم دوله اتفاق باز نیفتاد. یعنی این موضوع خیلی موضوع مهمی بود و مواضع و موضع‌گیری های هوشمندانه ارزوزو شما، بلخص نیروهای نظامی ما تو این بخش و حتی رئیس جمهور، رئیس محترم جمهورمون، این اجازه رو نداد که با این بازی کردن با این احساسات، یا خدای نکرده یک رفتار غیر منطقی از جمهوری اسلامی ایران سر بزند، یا مردم رو نسبت به نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتدار با چالش ذهنی روبرو بکنند. چون اگر این چالش ذهنی اتفاق میافتاد، ما قطعا نمایشش رو در روز جهانی قدس میدیدیم با عدم یا کمبود مشارکت، که این اتفاق نیفتاد. اتفاقا اون مشارکت بالایی که ما در روز جمعه دیدیم نشان داد که مردم نسبت به آن چیزی که راهبرد جمهوری اسلامی در انتقام است خیلی هم اتفاقا باور دارن و مطمئنن اتفاق میفته، اما در زمان مناسبش. کی هست؟ قطعا مشخص نخواهد بود. چرا؟ دلایل خودشو داره. اونجا حالا بحث نظامی امنیتی نمیخوایم اینجا بکنیم، بحث رسانش مد نظرمه. جبهه مقاومت هم با اون عرض به حضور شما سخنرانی که حالا اتفاق افتاد، حالا حضرت نصرالله روز بعد از ظهرش انجام داد، شاید بشه گفت این صحبت برای ساعت روز قدس بعد از آسیا، بعد از خاورمیانه بود، شاید پیامی رو به اونها بیشتر منتقل کرد تا به این ور، چون این وقتی روز جهانی قدس عملا اتفاق افتاده بود. نشان داد که نه، جبهه مقاومت و طبیعتا جمهوری اسلامی ایران به عنوان محوریت و بزرگترین حامی این جبهه، حتی در پاسخگویی قطعی و منطقی خودش هم استدلال‌ها و تدابیر ویژه خودشو داره و از اون طرف مردم بهش اعتماد دارن. البته ما در بخش رسانه‌ای یک مقدار در داخل کشور دچار تعجیل‌ها و تحلیل‌های احساسی بودیم.
این نقد به خودمون عزیز بودی نگه داریم.
خب آره، چون من با این کار دارم.
آره چون موضوع مهمه.
آره هم با این کار دارم، هم با موازی که ایالات متحده گرفت و رسانه‌های ما اصلا درست پوششش نداد.
دقیقاً تو بخش بعد رو
آره اینو ان شاءالله هم صحبت
کنیم. جناب آقای بدایی، به نظر شما حالا نوع رفتار رسانه‌های بیگانه فارسی زبان، غیر فارسی زبان و یک قرینه رسانه‌های خود رژیم صهیونیستی، بازتاب و انعکاس محتوا در رسانه‌های بیگانه در رسانه‌های فارسی زبان، نهایتاً این مؤلفه‌های گوناگون ترکیبی شما رو به چه تحلیل می‌رسونه؟ از چیزی که اونها حالا به فرمایش آقای یوسفی درکش که نمی‌کردن به کنار، اما واقعاً یه سری چیزاش واقعاً بهش غیر قابل درکه ها. مثلا اینکه مردم ایران اگر دچار یک خدشه‌ای بشه غرور ملیشون قطعاً جدی‌تر به میدان میاد. من خودم برام سواله چجوری اینو هنوز نمی‌فهمن، محاسبه نمی‌کنن. تحلیل شما چیست؟
مسئله‌ای که وجود داره این هستش که ما درباره، میخوام یه مقداری بهتر اینجوری بگم، میخوام نگاه روابط بین المللی داشته باشم به موضوع میدان و تأثیر اون بر رسانه. بحثی که وجود داره، من ابتدای صحبت هم گفتم آن چیزی که در میدان اجرایی شد با پیوست رسانه گسترده بوده، یعنی میتونیم بگیم نوع مینگذاری که رژیم صهیونیستی انجام داده مبتنی بر ایجاد حجمه و پارازیت فکری در ذهن مخاطب ایرانی، ایجاد نوعی فشار داخلی روی تصمیم گیران حاکمیتی و در نهایت اعمال رفتاری در میدان هستش که به نوعی میتونیم بگیم گرای مطلوب بنیامین نتانیاهو بوده. مسئله اول هستش. نوع رفتار کیهان لندن، بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، همه و همه نشون میده که با استفاده از یک کدگذاری به نظر من اشتباه داخلی، با استفاده از یک کدگذاری اشتباه داخلی تلاش کردن افکار عمومی داخلی رو ضمن ایجاد تحریک به دنبال ایجاد سرخوردگی، شکاف یا حتی خوددرگیری بودن. من لفظ خوددرگیری رو روش خیلی تاکید دارم. مسئله دیگری که ذیل این موضوع و مسئله وجود داره، مسئله اینجاست که ما در موضوعاتی که شاهدیم که در میدان اتفاقی رخ میده، علارغم تجربه های متعددی که در ماجراهای نیمروز تا امروز تونستیم کسب کنیم در عرصه تقابل عملیاتی و اطلاعاتی، متاسفانه در عرصه رسانه هنوز به اون پختگی نرسیدیم. به عنوان نزدیکترین نمونهی که من الان به ذهنم رسید، ماجرای حمله داعش خراسان به مسکو هستش. ما تو این کیس چیزی که مشاهده کردیم این هستش که روسیه خیلی نرم و میتونیم بگیم به خوبی تونست اخبار و اطلاعاتی که داره در رسانه‌های روسیه منتشر میشه رو مدیریت کنه، علی‌رغم این که رسانه‌های غربی به شدت به دنبال پمپاژ اطلاعات بودن، به دنبال ایجاد التهاب در جامعه روسیه بودن. ولی مسئله‌ای که وجود داره، ما متأسفانه شاهد کدگذاری‌های اشتباه توی این موضوع هستیم. ذیل این موضوع نکته خیلی جالب اینجاست که نوع تحلیل‌های یا آن چیزی که نگاه رسانه‌های آمریکایی، نگاه رسانه‌های اسرائیلی به موضوع وجود داره، در رسانه‌های داخلی ما مورد توجه قرار نمی‌گیره. نکته جالبتر اینجاست که رسانه های فارسی زبان اگرچه از لندن و واشنگتن و امثال هم دارن برنامه میسازن، اما آنها هم این گزارش ها رو به نوعی بایکوت میکنن و سانسور میکنن. من یادم هستش که روز 14 یا 15 فروردین ماه بود که نیویورک تایمز گزارش خیلی مفصلی نوشته بود چرا ترورهای اسرائیل به نتیجه نمیرسد. فارن افرز مشخصا هشدار داده بود به امریکا که وارد میدان مینی که بنیامین نتانیاهو در تنش‌های ایران و آمریکا گذاشته، هشدار داده بود به کاخ سفید که توی این حوزه ورود پیدا نکنه. اما این موضوعات در رسانه‌های فارسی زبان اصلا مرتبط قرار نمیگیره. مسئله‌ای که وجود داره در خود رسانه‌های اسرائیلی هم نسبت به تبعات این اقدام به نوعی هشدار داده بودن. مشخصا میتونم به حالت یدیود آهارونوت گریز بزنم. این وسط یه پرانتزی من باز